شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، اگر آماده هستید با هم سری بزنیم به اتاق خبرنگار. خبرنگار. همراهان خوب رادیو پیام دوست و دوستداران برنامه خبرنگار، بسیار خوش آمدین. نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این هفته رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به میهمان خبرنگار خوش آمد بگیم و به بخش گزارش ویژه این برنامه بپردازیم، نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره‌ای از سرخط‌های خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. تداوم محرومیت آرش صادقی، فعال مدنی زندانی، از مراقبت‌های درمانی. محکومیت فرشته توسی، فعال دانشجویی، به 18 ماه زندان. نامه 4 زندانی سیاسی زن از زندان اوین در مورد تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی علیه فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران زندانی. دیدبان حقوق بشر میگوید ادعای شکنجه فعالان محیط زیست باید فوراً بررسی شود. و تداوم محرومیت دانش آموزان و دانشجویان بهائی از تحصیل در مدارس و دانشگاه ها در پی اظهارات اخیر محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی. او اخیراً گفته است اگر دانش آموزان اظهار کنند پیرو ادیان دیگری بجز ادیان رسمی کشور هستند، تحصیل آنها در مدرسه ها ممنوع است. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. اما سازمان ملل روز 30 ماه اوت در تقویم بین‌المللی را روز جهانی ناپدید شدگان نامگذاری کرده، چرا که بر اساس گزارش این سازمان هر ساله هزاران نفر در جهان به دلایلی گوناگون و در شرایطی موحش و غیر انسانی، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و یا در ناآرامی‌ها و درگیری‌های سیاسی و یا در مسیر مهاجرت ربوده و ناپدید می‌شوند و یا در مکان‌های بی‌نام و نشان بدون اطلاع خانواده‌هایشان و یا دسترسی به وکیل زندانی و مورد شکنجه قرار می‌گیرند. شیوهی ضد انسانی که نه تنها برای خاموش کردن و یا از میان بردن دگراندیشان، بلکه برای ارعاب و تهدید خانواده‌ها و همچنین جامعه بزرگتر به کار گرفته میشه. شیوهی که حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز علیه شهروندان خود از جمله شهروندان بهائی اعمال کرده. شهروندانی که پس از گذشت 40 سال از پیروزی جمهوری اسلامی همچنان قربانیان نقض فاحش حقوق بشر در سرزمین مادری خود هستند. آزار و اذیتی که به اشکال مختلف و در ابعاد گسترده از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون ادامه داشته. تبعیض، محرومیت از حقوق انسانی و حقوق شهروندی، نفرت پراکنی، بازداشت، حبس، شکنجه، قتل و غارت، مصادره اموال و محلهای کار، تخریب و ویرانی اماکن دینی و عمومی در جرگه موارد بیشماری هستند که طیف گسترده از بهائی ستیزی در جمهوری اسلامی رو نمایان میکنه. اما شاید بتوان گفت که یکی از اولین و فجیع ترین انهای این بهائی ستیزی آدم ربایی بود که تعدادی از برجسته ترین، فرهیخته ترین و شریف ترین شهروندان ایران زمین را هدف قرار داد. محمد موحد، علی مراد داوودی، روحی روشنی، اولین شهروندان بهائی و از اندیشمندان برجسته ایرانی بودند که جداگانه و به ترتیب در خرداد ماه، آبان ماه و دی ماه 1358 خورشیدی در مسیر کار در پارکی در شهر و یا در مسیر خانه در شهر تهران ربوده و ناپدید شدند. در مرداد ماه سال بعد، یعنی 1359 خورشیدی، اعضای محفل ملی بهایان ایران همراه با دو تن از مشاورانی که در جلسه محفل حضور داشتند، در یک یورش ناگهانی توسط افراد مسلح ربوده و ناپدید شدند و تا به امروز از این ربوده شدگان هیچ اثر و یا خبری به دست نیامده است. پیرامون این موضوع در خبرنگار امروز گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با خانم دکتر مونا محمودی، دختر آقای هوشنگ محمودی و خانم ژینوس محمودی، از اعضای محافل ملی بهایان ایران بعد از پیروزی جمهوری اسلامی، که یکی ربوده و ناپدید و دیگری دستگیر و تیرباران شد. با هم به خانم دکتر مونا محمودی خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانم دکتر مونا محمودی، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین. خوشحالم که باز هم فرصتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
خیلی ممنونم از دعوت شما و اجازه بدین درود بگم به تمام شنوندگان برنامه خبرنگار.
خیلی ممنون. خانم محمودی، امروز در مورد موزل آدمربایی یا ناپدید شدن افراد صحبت می‌کنیم. پدر شما آقای هوشنگ محمودی از افرادی بودند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ربوده شدند. در مورد روزی که واقعه ربوده شدن پدر شما اتفاق افتاد، روزی که پدرتون و همکارانشون ناپدید شدن، از شما بپرسم چه اطلاعاتی در این زمینه دارید و چگونه باخبر شدین از این موضوع؟
پدرم هوشنگ محمودی عضو محفل ملی بهایان ایران بودن. ایشون در جلسه محفلی که در روز پنجشنبه 30 مرداد 1359 خورشیدی مطابق با 21 اوت 1980 میلادی تشکیل شده بود و همراه سایر اعضای محفل ملی و علاوه دو نفر از مشاورین این محفل روبوده میشن توسط اشخاص مسلح و به جای نامعلومی میبرنشون و به طور کلی ناپدید میشن و دیگه از اونها هیچ خبری نداریم. اعضای محفل ملی 9 نفر بودن که عبارت بودن از خانم بهیه نادری، آقای عبدالحسین تسلیمی، آقای منوهر قائم مقامی، آقای عطاالله مغربی، آقای ابراهیم رحمانی، آقای هوشنگ محمودی، دکتر حسین نجی، آقای یوسف قدیمی و دکتر کامیز صادق زاده و 2 نفر از مشاورینشون که دکتر یوسف عباسیان و دکتر حشمت الله روحانی بودند که جمعا اینها 11 نفر بودند که اون روز روبوده میشن و دیگه خبری ازشون پیدا نمیشه. البته خانم صاحب خونه، یعنی اون خونه‌ای که در اون جلسه محفل تشکیل شده بود، شاهد عینی دستگیر 11 نفر بود که البته بلافاصله به خانواده این افرادشون اطلاع دادند.
بله، شما آخرین باری که پدرتون رو دیدین کی بود و چگونه مطلع شدین که پدرتون رو ربودند؟
آخرین دفعه‌ای که من پدر رو دیدم سال 1976 بود که من اومدم تهران برای دیدنشون، در حدود 3-4 سال قبل از انقلاب بود و طوری که به ما اطلاع دادن، برادر من مطلع شد به وسیله یک تلفنی که بهشون کردن از طرف محفل ملی بهایان آمریکا و گفتن که این افراد رو گرفتن و به جای نامعلومی بردند و برادر من هم به من زنگ زد و با من صحبت کرد. البته بلافاصله بعد از اون با مادرم هم صحبت کردیم و مادرم هم این مسئله رو صحت گذاشتن و گفتم بله، اینها رو همه رو، اون 11 نفر رو همه رو همون روز ربودن و به جای نامعلومی بردند. این افراد از برجسته‌ترین افراد جامعه بودن، از خدمتگزاران ایران بودن که به نظر من اگر در هر مملکت دیگه‌ای از دنیا اونها زندگی می‌کردن، اون مملکت به وجود اونها افتخار میکرد، ولی در ایران ما همه اونها نابود شدند.
بله، تأثیر این واقعه، تأثیر این جنایت در حقیقت بروی خانواده شما چی بوده و فقدان والدین که عزیزترین افراد در زندگی واقعا هر انسانی میتونن باشند البته سخت و غیر قابل تصور هست، اما آیا نوعی که این افراد از شما گرفته شدند تحمل این فقدان و این بی‌عدالتی رو سخت تر کرده؟
البته از نظر شخصی این واقعه ضربه روحی شدیدی به همه ما زد و میدونین که در اون روزهای اول انقلاب و ماهای انقلاب فضای ایران خیلی متشنج بود و اونقدر بهایی‌ها رو اذیت میکردن، اینقدر تنفر در جامعه ایران وجود داشت و وجود آورده بودن و مخصوصا اونهایی که به قدرت رسیده بودن به قدری تمام وجودشون سرشار از تعصب و تنفر بود که انگار فقط میخواستن بکشن و خراب کنن و در اون موقع همه بهایی‌های ایران در استراب بودن که ممکنه هر آنی یه بلایی به سرشون بیاد و البته اونا هیچ موقع پناهی نداشتن و هنوز هم ندارن. مدام این اتفاقهای وحشتناک میافتاد و ما هم که در خارج از ایران بودیم، من و خواهر و برادرم و البته تمام بهایی‌های دنیا مضطرب بودیم و نگران همه بودیم و البته طبیعتاً چون پدر مادر من از افراد شناخته شده اجتماع بودن و بهایی بودن، ما نگرانی داشتیم که اونها بیشتر در خطر باشن و بعد از این اتفاق انقدر در شک بودیم که راستشو بخواین فقط نگران مادر بودیم و زیاد متوجه نبودیم که چه شکلی بابا رو بردن، پدر رو بردن. در اون روزها راستشو بخواین من فقط فکر میکردم که مامان من در چه حالی هستن و بعد از اینکه مادرم و تجین و نعمت محمودی اسمشون بود اعدام کردن به خاطر بهایی بودنشون، همیشه فکری که من داشتم این بودش که خدا رو شکر که پدرم رو اول گرفتن، چون میدونستم که تحمل رفتن مادرم برای پدرم بی نهایت مشکل می بود و البته مامان من برای ما بعد از اینکه پدر رو گرفتن نامی می نوشتن و می گفتن که اونقدر مسئولیت های سنگین دارن رو دوششون که سعی می کنن از فکر پدر رو حتی ما فرار کنن و می گفتن که اگر فکر شما و بابا رو بکنم اینقدر احساسات شخصیم در میان بیاد که نتونم کارهایی که باید بکنم و مسئولیتی که دارم اونا رو انجام بدم. البته ما هم یه همچین حالتهایی داشتیم. بنابراین اون روزا واقعا روزای خیلی خیلی سختی بود برای ما، برای خواهرم، برای برادرم، ولی با مادرم همیشه در تماس بودیم، هفته یک بار باشون صحبت میکردیم. من در آمریکا بودم البته اون موقع و هر دفعه که باشون صحبت میکردیم ماما میگفتن که ما دنبال این عزیزان هستیم ولی هر جا که دنبالشون میریم به ما جواب سربالا میدن و به هر حال در حقیقت اون 11 نفر ناپدید شدن، رفتند.
بر اساس گزارش سازمان ملل هر ساله تعداد زیادی قربانیان جنایت آدمربایی هستند به خاطر دلایل مختلف و در شرایط متفاوت. آیا به نظر شما فرقی میکنه که به چه دلیل این آدمربایی صورت گرفته؟
راستش رو بخواید برای من خیلی فرق میکرد وقتی که برات روشن نیست که چه سرنوشتی داشتن، که چه جوری این عزیزان از بین بردن، برات مشکل میشه. البته شایعات اون روزها زیاد بود، این ندونستن حقیقتی که واقعا چه بلایی بر سر آنها آوردن و به مرور زمان حتی مشکل تر هم شد. من هنوز منتظرم که این افراد، هر کسی که در این جنایت دست داشته، بیاد و حقایق رو فاش کنه. چرا و به چه دلیل این کارو کردن، بر اساس چه مدرکی این کارو کردن دستشون رو به خون این افراد بیگناه آلوده کردن؟ من مطمئن هستم که برای خانواده های همه کسانی که عزیزانشون رو اینطوری از دست دادن واقعا مشکل هست، چون دلیل این که این سرنوشت رو داشتن به خاطر باورهاشون بود، باورهای بلندشون بود و اونها البته میتونستن که بگن ما این باورها رو نداریم و جون خودشون رو نجات بدن، ولی اونها هیچ موقع این کار رو نمی کردن. و راستش رو بخواین من، خواهر و برادرم انتظار این قضیه رو داشتیم، چون همونطور که گفتم پدر مادر شناخته شده بودن، بهایی بودن، از اعضای فعال جامعه ایران بودن و خدمت میکردن به جامعه ایران، خدمت میکردن به جامعه بهایی، خدمت میکردن و دیر یا زود اینا رو به هر حال قرار بود اذیت و آزار بکنن به خاطر باورهاشون. ولی خب طریق رفتن پدر، یعنی روبوده شدنش رو ما راستش رو بخواین هیچ موقع فکرش رو نمی کردیم. افرادی مثل پدر و مادر من جونشون رو از دست دادن به خاطر باورهای بلندشون، به خاطر اینکه حاضر نشدن پشت پا بزنن به اعتقاداتشون، اعتقاداتی که برای خدمت به تمام مردم دنیا از خاک مقدس خود ایران ما آمده. تعالیم دیانت بهایی، تعالیمی مثل وحدت عالم انسانی، یگانگی نوع بشر، ترک تعصبات، تساوی حقوق زنان و مردان، تعلیم و تربیت اجباری و غیره. اما اونها جونشون رو فدا کردن به خاطر این باورهای والای انسانی، همون تعالیم دیانت بهایی که من به اونها به طور مختصر اشاره کردم. و به خاطر این مسئله هستش که فقدانشون رو ما بهتر تونستیم بپذیریم و راحتتر قبولش کردیم. اگر فرض کنیم که پدر و مادر رو به خاطر مسائل مادی یا سیاسی یا شخصی یک بلایی به سرشون آورده بودن، یا اگر گناهی مرتکب شده بودن، شاید بسیار سخت‌تر از این بود. و به خاطر این هست که ما به وجودشون خیلی افتخار میکنیم.
ممنونم. چرا به عقیده شما اختصاص یک روز ویژه جهانی به یاد ربوده شدگان یا ناپدید شدگان اهمیت داره؟
ببینین، هدف ما بهبودی و بهتر کردن عالم انسانی هست. هدف ما اعتلای فرهنگیه. و به نظر من چون روز جهانی ناپدید شدگان آگاهی عمومی رو بالا میبره و وجدان انسانها رو بیدار میکنه و شاید باعث بشه کسانی که این جنایات رو مرتکب شدن بفهمن که دنیا آگاه میشه، بفهمن که این جنایات پشت پرده نمیمونه و دیر یا زود هویدا میشه. و این آگاهی به نظر من قدم اول هست برای رسیدن به این هدف، هدف بهبودی و بهتر کردن عالم. و ما باید همگی برای بهتر شدن دنیا با هم همکاری کنیم. و به نظر من این یکی از منافع داشتن روز ناپدید شدگان هست. از طرف دیگه این آدم ربایی ها نشون میده که در یک جامعه چقدر بی‌ثباتی، چقدر بی‌قانونی، چقدر انسان ستیزی وجود داره. این جنایات نشون میده که مشکلات بسیاری در جامعه وجود داره و در حقیقت یک نمادی هست، یه نشانه‌ای هست از دردهای اجتماعی، یه نشانه‌ای از فرهنگ خشونته، از عدم تحمل برای افکار متفاوت و عدم احترام برای کرامت انسانی، عدم انسانیت و وجود ظلم و غیره هست. چرا باید 11 نفر از بهترین و برجسته ترین خدمتگزاران ایران روبده بشن و ناپدید بشن و هیچ اثری راستش رو بخواین بعد از 39 سال از اونها پیدا نشه و این خانواده ها ندونن که بر سر این عزیزانشون چی اومد؟
خیلی ممنون. اگر ممکنه یک مقدار در مورد پدرتون برامون صحبت بکنید تا شنوندگانمون یک آشنایی مختصری داشته باشند که پدر شما چه شخصیتی بودن؟
پدر من هوشنگ محمودی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل میشن و به کار وکالت مشغول میشن. ایشون از چهره های محبوب و شناخته شده رادیو تلویزیون ایران بودن، در ضمن کارشناس تعلیم و تربیت بودن و عاشق بچه ها و جوان ها بودن و همیشه برای تعلیم و تربیتشون تلاش می کردن و به خاطر همین مسئله بود که بنیانگذار و مدیر مرثیه مکتب نوبخت هم بودن. در ضمن پدر ریاست بخش سمعی و بصری سازمان برنامه را بر عهده داشتند و پدر شعر هم می گفتن و در ضمن نویسنده بودن. داستانهای کوتاه رو به اسم مستعار گویا در مجلات و روزنامه ها چاپ می کردند و ایشون در حقیقت در زمین های مختلف تجربه های بسیار داشتند و شخصیت برجسته و بی نظیری بودند، مخصوصا در اون زمانی که در رادیو تلویزیون ایران کار می کردند. خیلی از اشخاصی که همسن و سال من هستند به عنوان پدرجان میشناختن و به طور قطعی میتونم بگم که شاید پدر از محبوب ترین و محترم ترین چهره های تلویزیون ایران بودن.
خیلی ممنون. انتظار شما از کسانی که شنونده این برنامه هستند و چه اقدامی میتونن بکنن چی هست؟
انتظار دارم که همه این موضوع، یعنی این موضوع آدم ربایی رو مثل همه اشکالات جامعه در نظر بگیریم و به عنوان یک انسان ما از هر پیشینهی که هستیم، چون هویت انسانی مشترکی داریم، همه ما باید برای ارتقای کرامت انسانی و احقاق حقوق انسانهای بیگناه باید تلاش کنیم و همینطور برای ترویج نو دوستی، محبت و همکاری باید تلاش کنیم تا ایرانی رو بسازیم که همه ما بهش افتخار کنیم.
ممنونم خانم دکتر مونا محمودی از وقتتون و از شرکتتون در این برنامه و از توضیحاتی که با شنوندگان عزیز ما در میون گذاشتید.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از این فرصتی که به من دادید. خدا نگهدار.
ای سر به ناز گوشه صحرا، چه می کنی؟ بی کس غریب
از این مقوله کتابی به سر بناز. آهی کشید گفت که با ما چه می کنی؟ ما آن بلا کشه به جفا صبر کرده ایم، ای بی هنر تو ای به شکی با چه می کنی؟ از عشق باغبان سر پا ایستاده ایم، دل مرده را بگو که قوغا چه می کنی. در خاک عشق ریشه پنهان دوانده ایم، ای تون باد زحمت بی جا چه می کنی.
عاشق نیست